از زیر آب بیرون کشیده شده بودند. شفیع، توبا و حامد در برابر نخستین پرسش پلیس چند پاسخ ناهمخوان دادند و گفتند نیمه شب زینب کلید موتر را از ما خواست تا بیرون برود و هواخوری کند. زینب بدون اجازه و آگاهی ما کلید موتر را گرفته بود. هر چهار آنها بی خبر از ما نیمه شب به سوی رفتند و باز نگشتند. نمیدانیم چی گپ شده است. همین که از خواب بیدار شدیم دیدیم که سه دختر و رنا در هتل نیستند. سه روز بعد از این حادثه توبا هنگام رویارویی شدن با گزارشگران رسانه ها نمیتوانست جلوی اشکایش را بگیرد. شفیع خونسردانه میگفت دختر کلانم زینب نام داشت، بسیار کلشخ و نافرمان بود، لیسانس رانندگی نداشت و بدون اجازه کلید موتر را گرفته و همه را به کشتن داد. ما با موتر لکسس رایی مونتریال شدیم و گفتیم شاید پیش از ما خانه رفته باشند. روز پنجم جولای 2009، یعنی 5 روز بعد از حادثه، 4 مرده با دستان این خانواده اندوه زده به آیین اسلامی به خاک سپرده شدند. شفیع، توبا و فرزندانشان تا توانستند در سوگ رفتگان گریستند. کارمندان پلیس از همان آغاز با شنیدن سخنان نادرست و گفته‌های گمراه کننده از زبان این زن و شوهر و پسر جوانشان بدگمان شده بودند. 7 روز بعد از خاکسپاری مردگان، افسر پلیس ایمیل به دست آورد. فرستنده نوشته بود: خویشاوند توبا هستم، پیشنهاد میکنم احتمال قتل ناموسی و خشونت درون خانوادگی را در نظر داشته باشید. دیبا عبدالمعصومی، خواهر جوانتر توبا، از فرانسه به پلیس کانادا نوشت: هم خواهرم و هم زینب در گذشته به دلایل خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی تهدید به مرگ شده بودند. روز 22 جولای 2009، یعنی 22 روز بعد از واقعه، حامد، توبا و شفیع از ترمینال مونتریال بازداشت شدند، زیرا پلیس باور داشت که دست کم یکی از این 3 تن می‌خواست از کانادا بیرون شود. فردای آن روز بازداشت شدگان به 4 فقره قتل عمدی و سازمان یافته متهم شدند. سخنگوی پلیس گفت سرنخ نشان می‌دهد که این کشتار چندین هفته پیش بسیار هوشیارانه سنجیده و نقشه شده بود. آنان در پیرامون چگونگی مرگ 4 زن و دختر درون خانواده دست به نمایش‌های گوناگون زدند تا نشان دهند که آنچه رخ داده تصادم وحشتناک بوده است. در نخستین روزهایی که پلیس بر دست داشتن شوهر، خانم و پسر در ماجرای کشتار 4 گانه شک کرد، با آنان گفت می‌خواهیم در همین نزدیکی‌ها کمره نهانی بنشانیم تا سر کلاوه به دست آید. امید می رفت در پرتو چنین نقشه سخنان باشندگان خانه نیز شنیده شود. توبا و شفیع پیشنهاد پلیس را دروغ پنداشتند و آن را به باد شوخی گرفتند. بخشی از گفتگوهای ریکارد شده چنینند: توبا با شفیع می گوید در اونجا کمره ممره نبود، اینا دروغ می گن، اگه می بود در همون روز اول عکس ها یا فیلم های ما را می آوردن. شفیع: نه نبود، اگه می بود اول کمره را چک می کردن و مستقیما تو را قایم می گرفتن. در نوار ریکارد شده دیگر 20 روز بعد از آن کشتار باز هم گفتگوی زن و شوهر شنیده می شود: حال اگه زنده هم بمانیم غم نداریم، دیگه تشویش ای که دخترای ما در آغوش فلان بچه یا در بغل فلان مردکه خواد بود با ما نیست، تا قیامت در قهر و غضب خدا گرفتار باشن. فایما فورگیتس، باشنده ویرجینیا و همکار نهاد زنان برای زنان افغان، با اشاره به گفتگوهای دامنه‌دار تلفنی که با خانم رنا داشت میگوید با او بدرفتاری میشد، هم از سوی شفیع و هم از سوی توبا. شوهر چندین بار موهایش را برکنده و مشت و لگد بارانش کرده بود. توبا نیز با توهین و تحقیر زیاد آزارش میداد. با او مانند کنیز رفتار می شد. نه آزادی بیرون رفتن داشت و نه اختیار آرام نشستن. بار بار از او خواستم برود به دستگاه پلیس و این خانه جنجالی را رها کند، و ایدار پاسخ می گفت اگر چنان کنم شفیع مرا می کشد. خانم دیبا خواهر رنا که در فرانسه زندگی می کند می گوید تشکر می کنم از کوشش ها و تلاش های همه شما. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهم. ما از حکومت کانادا انصاف می خواهم. پیشبینی تیوریک چند تن از بررسی کنندگان ماجرا چنین بود. هنگام برگشت از آبشار نیاگارا، شفی و حامد دو اتاق هتل را به کرایه گرفته بودند. آنان به رنا، زینب، سحر و گیتی گفتند شما همینجا در میان موتر باشید، ما می رویم و زود بر می گردیم. توبا نیز همانجا در لبه کانال در کنارشان بوده و در نقش پیردار آنها را زیر چشم داشته است تا دور نروند و پراگنده نشوند. گمان نمی رود قربانیان در اتاق هتل پا گذاشته باشند. شفی و حامد برگشتند و به کمک توبا هر چهار تن را یکی یکی پایین بردند و زیر آب کشتند. آنان لاشه ها را کشان کشان بالا آوردند و واپس در موتر نیسان سیاه قرار دادند. سپس موتر و سرنشینان بیجانش را با یک فشار ساده موتر لکسس به درون کانال تیله کردند و خود را سپاره مونتریال شدند. پارچه های موتر در بخش پیش روی آسیب دیده موتر لکسس به چشم می خورد. نقشه ساحک به دادگاه پیشکش شده بود هم نشان می داد که موتر از درب قفل بسته گذشته بر سنگ فرش کنکریتی دو چرخ نیمه زده تا به کانال رسیده است. هوای درون این خانواده پیش از رویداد مرگبار مای جون غبارآلود بود. زینب از خانه گریخته بود. دو دختر دیگر هم چندین بار به مقامات گفته بودند که می ترسند و می خواهند خانه را رها کنند. زمام اختیار خانه به دستان شفی و حامد بود. آنان قانون وضع می کردند. آنان جزا و یگان بار جزاهای سهمگین تعیین می کردند. بار زینب دو هفته از خانه گریخته بود. مادرش او را قانع ساخت که برگردد و گفته بود به او اجازه داده خواهد شد تا با بایفرند خود ازدواج کند. از آنجا که خانواده بایفرند در روز موعود حاضر نشدند، توبا و حامد همان روز زینب را وادار ساختند که این پیوند را فسخ کند. سحر 17 ساله نیز بایفرند داشت. پدر و مادر بر گیتی 13 ساله هم بدگمان بودند. خویشاوندان خردسال یا نوجوان هر باره که سحر را در جریان گپ زدن با پسر می دیدند به شفی گزارش می دادند. می گویند سحر گرایش خودکشی داشت. گپ تنها بر سر پسران نبود. زینب و سحر در برابر فرمانه که باید حجاب را رعایت کنند نیز استادگی نشان می دادند. هر دو خواهر شیفته جامعه های فیشنی بودند و به دلخواه خود لباس می پوشیدند. در نوشته آقای سیاسنگ می خوانیم در روز پیش از کشته شدن سه خواهر و مادراندر در کمپیوتر لپتاپ راجستر شده به نام شفی که حامد از آن کار می گرفت این واژه ها در جستجوگر گوگل تایپ شده بودند. در کجا می توان آدم کشت؟ 5 روز پیش از آن در همان کمپیوتر این نوشته در جستجوگر گوگل داده شده بود. آیا زندانی می تواند حق مالکیت بر جایداد خود را داشته باشد؟ بررسی دوسیه کشته شدن این 4 نفر حدود 3 سال طول کشید. یک تن از کارشناسان از مقامات خواهش کرده بود نامش را از شمار بررسی کنندگان ماجرای کشتار خانواده محمد شفی بردارند. او اندوهگینانه به محکمه گفته بود فشار روانی پرداختن به این دوسیه مرا می کشد. خواهش وی پذیرفته شد. بخشی بود از نوشته صبورالله سیاسنگ در سایت فردا و فیسبوک زیر عنوان اگر به چوبه دار هم آویزانم کنند. اما حدود دو هفته قبل به تاریخ 30 جنوری بر اساس گزارش خبررسانی های معتبر جهان، هیئت منصفه محکمه در شهر کینگستون در ایالت آنتاریوی کانادا، محمد شفی پدر 3 دختر قربانی، پسرش حامد شفی و همسرش توبا محمد یعیا را به اتهام قتل عمد محکوم و آنها را برای 25 سال روانه زندان کرد. زن چهارم کشته شده در این حادثه همسر اول محمد شفی پدر این خانواده بوده است. رابرت مارنجر قاضی دوسیه پس از صدور این حکم به خبرنگاران گفت تصور ارتکاب چنین جرم بی‌شرمانه و با سنگدلی بسیار دشوار است. وی گفته است دلیل روشن برای کشته شدن این چهار زن وجود ندارد، اما واضح است که آنان کاملا بی‌گناه کشته شدند. جسدهای زینب 19 ساله، سحر 17 ساله و گیتی 13 ساله دختران محمد شفی به همراه جسد همسر نخست پدرشان رونو امیر محمد در جون سال 2009 در کانال آب پیدا شده بود. بر اساس گزارش محکمه شهر کینگستون، قربانیان برای دیدن آبشار نیاگارا رفته بودند و در راه بازگشت به مونتریال تصمیم می‌گیرند که شب را در نزدیکی شهر کینگستون به سر ببرند. بر اساس این گزارش، متهمان بعد از خفه کردن قربانیان، آنان را در موتر و با تله کردن به وسیله موتر دیگر آن را به درون کانال پرتاب کردند. محکمه می گوید پدر، برادر و مادر خانواده مسئول این جنایت بودند و تنها دلیل ارتکاب این جرم ناموس پرستی آنان بوده است. و در آخرین یادداشت‌های آقای سیاسنگ در فیسبوک خواندم که شفی، توبا و حامد، 3 قاتل شناخته شده از سوی محکمه، در زندان هستند، اما هفته پیش هر 3 تن وکیل گرفتند. شاید هم بیگناه ثابت شوند. آینده را تنها خداوند بهتر می داند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
السلام علیکم شنونده های محترم. ماه قبل کتاب جدیدی از رمان نویس ظریف و پرتلاش کشور دکتر حمیرا قادری با عنوان نقش شکار آهو را دریافت کردیم و اما هفته قبل این کتاب در گرد همایی نچندان گسترده در حضور شماری از نویسنده ها و منتقدین جوان موشگاف بررسی و سیر تا پیاز رمان و کمی و کاستی های آن تا حدودی از غربال میدبیز عبور کرد. با باور شماری از کسانی که جلو سمند نقد به آنها سپرده شده بود، یکی هم خسرو مانی داستان پرداز جوان بود که با استفاده از این فرصت دار و نداری که از بی مبالاتی های شماری از رمان نویسان در چونتی خود داشت بر روی میز خطابه ریخت و چند چونه هایی که در رمان نقش شکار آهو موجود بود صد لغت ابراز کرد و هر آنچه از ناگفتنی های مانی در نقد رمان باقی مانده بود، سید ضیا قاسمی، نمایشنامه نویس و فیلمساز که آشنایی کامل با نویسنده داشت، آن را علاجی نمود. خسرو مانی رمان نویس خیلی جوان و تازه کار است. خسرو مانی را که من میشناسم، بیشترین دقت او در داستان تنها در مسائل تکنیکی و تقلید 100% از قوانین قبول شده برای داستان معطوف نیست، بلکه رمان و یا داستان را از جهات وسیع و دید مدرنتری می نگرد و می خواهد داستان کوتاه یا طویل ممیزه یک گزارش را نداشته باشد، بلکه خواننده را با نوی تصور باورمند در صحنه قرار دهد.
باورم این است که کار اصلی نویسنده و در کل داستان نویس، رمان نویس، کسانی که به نوشتن داستان کوتاه می پردازند، در واقع یک مسئله جنجال برانگیز و بسیار هم قدیمی است. مسئله واقعیت و مسئله رویا، امر خیالی و امر واقعی در واقع. یعنی نویسنده ها در کل یا با واقعیت بیرونی سر و کار دارن یا با واقعیت های درونی خود، یا با آنچه در پیرامون میگذره سر و کار دارن یا با آنچه در ذهن خود نویسنده ها میگذره. اما آنچه برای من مرز میگذاره میان داستان و میان گزارش، مرز میگذاره میان داستان و متن روزنامه نگارانه، در واقع نکته است که اغلب فراموش میشه و هنگام نوشتن داستان، هنگام نوشتن رمان، به ویژه در سرزمین های همچون سرزمین ما که اتفاقا این مسائل ریشه ندارن، ریشه های عمیق ندارن، این نکته باریک در واقع آمیختن این دو واقعیت با هم دیگر است. با این مقدمه میخوایم روی کتاب نقش شکار و هو بیایم و در واقع آنچه را که ما برداشت کردیم از این کتاب بگویم. این کتاب گزارشی از واقعیت بیرونی است، از واقعیتی که پاره از رنج‌های ما را تشکیل می‌ده. رنج‌های ما به عنوان انسان‌های همین سرزمین و همین زمینه زیستی در اینجا واقعیت بازتاب داده میشه در غیاب اندیشه که خود زاده در آمیخترین واقعیت بیرونی با واقعیت‌های ذهنی ماست. یعنی ما غیاب اون واقعیت درونی را که واقعیت ذهنی است و اتفاقاً با باور ما جنبه مهمتر هم است، غیاب او را به شدت احساس کردم وقتی این کتاب را خواندم.
اما شاعر و فیلمساز و در عین حال منتقد رمان سید ضیاء قاسمی با وجود یک تمایز کلی در بین رمان نقش شکار آهو و سایر رمان‌هایی که از خانم قادری به نشر رسیده تأکید دارد. قاسمی با یک عباره تجربه اندوزی می خواهد به نقش شکار آهو برائت دهد که نویسنده نگارش به شیوه محلی را با دو راوی تجربه کرده است.
فکر میکنم با توجه به کار قبلیشان این رمان به نحوی قربانی یک تجربه اندوزی و یک تجربه ورزی شده در کار خانم قادری. یعنی فکر میکنم خانم قادری یک پوست اندازی قرار است بکنه و نسبت به کارهای قبلیشان یک گامی، یک موقعیتی و یک پله فراتر بره. فکر میکنم نقشش کار آهو دچار مشکل شده. یعنی من که میخوانم فکر میکنم که خانم قادری از یک مرحله میخواد فراتر بره، کوششان مشهوده و این کوشش درونی هم هست، نه یک کوشش بیرونی باشه، هم در نثر و هم در تکنیک و در محتوا، در همه چی کوشش و این فراتر رفتن مشهوده و این یک مقداری بعضی جاها صدمه زده به کار، چون تجربه و آزمایش خطاست. اما یک مشکل خلق میشه اینجا و او سرگردانی در زاویه دیده به نظر من، یعنی سرگردانی است بین دوم شخص و اول شخص. از یک طرف لحن، خطاب و شکل ظاهری قضیه به دوم شخص میمانه، یعنی قرار کسی داره با مخاطب یا با مخاطبان حرف میزنه. خب این دوم شخص، ما انتظار داریم که نحوه روایت، نحوه گفتن، نحوه همچیز وقتی دو تا مخاطب عوض میشه تغییر بکنه، اما اینجا باز هم تغییر نمیکنه، یعنی دقیقاً همون گفته هاست و همون ذهنیت و همون شکل.
خسرو مانی نیز تا حدودی به این مسئله مخالفت ندارد که دکتر قادری خواسته یک نوآوری را تجربه کند. بیایید سخنان مانی را بشنویم.
ما در هم در این رمان و هم در برخی از رمان‌های دیگری که در دهه 80 در افغانستان آفریده شدن یا به گونه واضح‌تر از سوی افغانستانی ها آفریده شده در افغانستان و بیرون از مرزهای افغانستان، به شمول رمان‌های معروفه که جایزه بردن، به شمول رمان‌های معروفه که مطرح شدن. این دو کاستی را می‌بینم و خود را ناگزیر می‌دانم از گفتن این دو کاستی و این هم می‌خوام بیفزایم که این دو کاستی به باور ما یکیش سوء تفاهم است و دیگرش بیماری و در واقع آگاه شدن از این سوء تفاهم و بیماری حداقل در سطح فردی هر کدام ما و باور ما یک مزیت میتونه باشه. من متاسفانه سودمندانه وقت نقش شکار او را میخوندم پس از با پایان رسانیدن این کتاب و این نتیجه رسیدم که این کار هم یکی از کارهایی است که بازار را در نظر دارد و یکی از نمونه های برجسته آنچه ما صنعت فرهنگ از قول آدورنو نامیم، یعنی نان خوردن به نرخ بازار.
با استماع سخنان این دو شخصیت در نقد رمان نقش شکار آهو از نویسنده رمان خانم قادری بشنویم که این همه ابراز نظرها را چگونه پذیرفته است.
ما 15 ساله که در تیغه نقد برگردن ما هست و با همین نقدها تا اینجا آمدم. اگه این نقدها نمی بود مسلما نمی بودم و نه این تریبون. بنابراین من به تک تک خانش ها احترام خاص قائل هستم. اما مسلما هر نویسنده هر شاعری از اولین اثرش که اولین اثر رو خوانده میشه تا لحظه‌ای که میمره اثرش آخرین یک اما آخرین اثرش آخرین اثر قبل از مرگش خوانده میشه جلوه‌های متفاوت داره، در گونه‌های متفاوت بروز میکنه. شما نمیتونید یک نویسنده رو از اول تا آخر به عنوان یک قصه گوی خوب بشناسید. من هم مثل تمام دیگه تا وقتی که زنده باشم و آخرین اثرم نقش بگیره تا قبل از مرگ مسلماً جایی و در اثر یک قصه‌گوی خوب خواهم بود، در اثر تکنیک زده خواهم شد، در یک اثر زبان معیار استفاده خواهم کرد، در اثر به شدت بومیگرا خواهم شد. یعنی ندیده مراسم ها و ندیده تیغ نقد نیستم.
عزیز آسوده شاعر و نویسنده معاصر هم یکی از حاضرین این محفل بود. جناب آسوده نقد پذیری خانم قادری را در مقایسه با داستان پردازهای گذشته ستایش می کند. نقد داستان و کتاب و یا مجموعه های شعری در گذشته و امروز را به مقایسه می گیرد.
واقعا بر من بسیار جای تعجب بود و جای خوشی هم که بر بار اول ما دیدم که فضای بسیار عالی گفتمان در اینجا وجود داشت و مثلا نقد پذیری که دکتر همیرا قادری از خود نشان داد واقعا بیخی بی سابقه بود، به خاطر از اینکه ما به خاطر ندارم که هیچ نقد شونده با عمق جرأت و جسارت نواقص کار خود و کمبودی هایی که در کارش بوده او را پذیرفته باشه و با تمامی گپا و نقدایی که صورت گرفت ما نمیتونیم که مثلا خوبی های یه اثر هم نادیده بگیریم. واقعا ات محافل بسیار جالب مؤثر و مفید است، به خاطر از اینکه گذشته متاسفانه ما در ات محافل اگر برگزار اول خوب برگزار نمیشد و اگرم برگزار میشد جز حب و بغض منتقدین و کسایی که آثار مورد ارزیابی قرار میدادن چیز دیگه نمیشنیدیم و گاهی هم با عکس‌العمل‌های تلخ و تند مثلا نویسنده‌ها و مثلا منتقدین روبرو میشدیم. اما یک گپ بسیار خوشایند است که مثلا ما ببینیم که یک حالتی به وجود آمده که نویسنده نقد میپذیره و منتقد بدون اینکه به شخصیت نویسنده تعرض کنه و یا شخصیتش مورد تمسخر قرار بده اثر به صورت مجرد ارزیابی میکنه و این کمال توانایی و کمال وسعت نظر ما درک میکنم و میافهم.
بیایید بخشی از داستان نقش شکار آهو را از زبان خود نویسنده همیرا قادری بشنویم و با این نمونه برداری برنامه امروز را نیز به پایان میبریم. با درود.
اسپش لب رود آب می‌خورد، انگشت یالش می‌دواندم، اسپش سرش را با آسمان بالا می‌برد، داخل چشمایش بودم، یلغل که آمد دم گرفتم. چشمم از زمین کنده شد، از آسمان نه. گوش ماهی را دادم به نازبو، دم رفتن نسین بند از بیرون آوردی و گذاشتی کف دستم. صبح زود بود، میفهمیدم که میروی، منتها هنوز پلکایم روی هم میافتاد. گپت یادم است، گفتی هر کس را که یاد کردید نامش را در آن بگویید. گفتی تمام دریا در این گوش ماهی است. گفتی دلتان که تنگی کرد به صدای دریا گوش کنید. خیال میکنی که کم صدایت کردم؟ این آخری ها بسیار یادت کردم، بسیار دلتنگت شدم، منتها شرمم شد صدایت کنم. روی نداشتم، خوش نداشتم بگویم این هم یک قصه دروغ است. میخواستم راز دروغ بودن گوش ماهی بماند بین من و تو، بماند تا تو را گم نکنم، حتی اگر با یک دروغ نشانی از خود به ما داده باشی. یک بار به نازبو گفتم تو صدایش کن، من پت میشوم. به خیالم بود که نجس شدم و همه از من میگریزند و روی میگیرند. دادم دست نازبو، گفتم من گناهکارم، گوش ماهی از آب دریاست، پاک است. به من جواب نمیدهد. همین دو سه ماه پیش دهانش را گذاشت روی گوش ماهی و زار زد، صدایت نکرد.
در کوی تو بیچیدم در روی